My name is Ebrahim Khodabande. I was born in 1953 in Tehran. I was graduated from Alborz High School in 1971, and I left Iran to Britain to study, to continue my studies. I managed to get postgraduate diploma from the University of Newcastle upon Tyne in 1979. And since 1980, I became a full member of the Mujahideen Khalq organization, MKO. And I was a member for 23 years. I mainly worked in foreign relations and diplomacy sections. And since 2003 that I left the organization, I've been fully studying about the cults. And I found the organization to be a cult organization. When in June 1963, Shah massacred the peaceful demonstration of the people against his regime, he didn't know that this would be the start of a process that would end his reign in February 1979. Mujahideen Khalq organization was one of the organizations which was established to fight against the Shah on the base of Islamic theology.
In September 1965, three students at the University of Tehran founded the Mujahideen Khalq organization. Its stated mission, fighting Western imperialism. Driven by religious and Islamic ideology, they launched an armed struggle against the Shah of Iran.
In 1971, many of their members and cadres were arrested and were put in prison, and this paved the way for some of the people like Taqi Shahram to come and get into the Central Committee of the organization.
Taqi Shahram, one of the Mujahideen's leaders, orchestrated the first ideological revolution within the organization, replacing Islamic ideology with Marxism.
He managed to gain control over the minds of the people, and this was the time that he managed to, in 1975 actually, by one order, changed the ideology of the organization from Islam to Marxism, and all members accepted this, and they announced that they're no longer Muslims and they believe in Marxism. They managed to eliminate the members who still wanted to stick with their Islamic ideology, namely Majid Sharif Waqifi and Samadia Labbaf, who were two leaders who wanted to dialogue with the new leaders, that they wanted to change the ideology, but they managed to arrange a meeting to have the dialogue. But in this meeting, Taqi Shahram and his aides managed to assassinate them. And this was the first time that cultic relationship was introduced inside the organization.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از مدتی توسط یکی از افراد گروه در جریان ترور مسئول قبلی خود مجید شریف واقفی قرار گرفتم. من که تحت تأثیر او بودم و جریان فوق برایم باور نکردنی بود، دچار ضربه روحی شدیدی شده و از مسئول جدید خود راجع به ترور او توضیح خواستم. آنها از اینکه من از تغییر ایدئولوژی رهبری گروه و همچنین ترور مجید شریف واقفی آگاه شده هم تعجب کردم، زیرا سعی داشتن مرا از جریانات فوق بی اطلاع نگه دارن و چون از نظر تکنیکی احتیاج مبرمی به من داشتن، تصمیم گرفتم به هر ترتیبی شده نظر من را به همکاری جلب کنم. از این رو در چند جلسه علت ترور مجید و همچنین تغییر ایدئولوژی مرکزیت را برایم شرح دادن، ولی نتوانستند در موارد فوق مرا قانع کنند. آنها با بحث درباره مسائل مارکسیستی سعی داشتند مرا قانع کنند که به عنوان یک فرد مذهبی نیز لازم است با آنها همکاری کنم.
من سید مریم شریف واقفی، خواهر بزرگ مجید هستم، مجید شریف‌پور. 2 سال قبل از شهادتش بود، سال 52، که بعد من فهمیدم اومده بود اصفهانو که بچه مذهبی ها رو جمع جور بکنه و با خودش ببره تهران و یه سازمان مذهبی برای خودشون تشکیل بدن که دیگه زیر بار اون منافقی نرن، مارکسیست ها به اصطلاح.
2.5 سال قبل بود که با ایدئولوژی مذهبی و به خاطر نابسامانی هایی که در اجتماع می دیدم و سری پرشور از خدمت به مردم و در راه خدا به گروه مجاهدین پیوستم. در آن زمان آنقدر مفتون و شیفته مجاهدین بودم که از شوق پیوستن به آنان در پوست خود نمی گنجیدم. با دیدن اعضای گروه آنقدر خوشحال می شدم که انگار با یکی از معصومین بزرگوار روبرو شدم.
با مجید نارو زدن بهش و مجید سر قرار رفته بود و مطالب از روحانیون گرفته بود و رفته بود که با اینا بحث بکنم و اینا سر قرار سال 54 و 16 اردیبهشت 54 اینو تو شهر ری اونجا به شهادت رسونده بودن.
علی تهرانی یکی از شکنجه‌گرای ساواکو وقتی که گرفته بودن ازش پرسیدن اتفاقا که مجیدو چی ازش چیزی تو ذهنت هست؟ مجید گفته بود نه، مجیدو وقتی که کشته شد یکی از خوشحالی‌های ساواک بود چون خیلی دنبال مجید بود و نمیتونست اونو پیدا بکنه، مثل اینکه جشن گرفته بود، یه همچین حالتی داشت شهادت مجید براش. میگفت من خودم یکی از آرزوام این بود که مجید به دست من بیفته تا بتونم خوب ازش حرف بکشم و هیچ وقت این آرزوم به وقوع نپیوست.
After the 1979 Islamic Revolution, Mas'ud Rajavi led a second ideological revolution within the group.
ما اومدیم برای جنگ با رژیم خمینی.
This time, actually, he had the experience of the past that people would not accept changing Islam, but also he managed to gain control over everything, and the organization became such a way that by one order of Mas'ud Rajavi, people would do everything, including attempting self-immolation. The main characteristic of the cults are that they are away from the people, they are standing against the people, and that's why the cultic terrorism is aiming the people.
سوار خطی یک شدیم با خانوادمون. فلکه نمازی که رسیدیم همون 4 تا دختر که سنلی عقب نشسته بودن اونا خودشون گفتن که آقا ماشین رو نگه بدار، بمب گذاشتن تو ماشین. ماشین استاد، پلاستیک بنزین ایجوری که پرد کرد وسط ماشین، همون دختری که تو در وایسیده بود او کبریت زده بود و انداخته بود تو ماشین. در بسته شده، کف ماشین کلان آتیش گرفته. من همین زهرا که الان سرش سوخته بود، دست سوخته، این بغل من بود. فقط یک لحظه من دیدم کل بدن زهرا آتیش گرفته، یه نفر داره خاموش میکنه، یه نفر گذاشته رو شونش. دیگه زمانی که این بچه رو ما دیدیم اصلا خودم بیهوش شدم، اصلا حالم خوب نه.
همیشه پسرم ازم میپرسه چرا مامان دستات اینجوریه. من نمیدونستم چی بهش جواب بدم. گفتم مامان تو اتوبوس آتیش زدن، آتیشم زدن، منافقین آتیش زدن، یه آدمای بدی بودن، مثل خودمون افراد عادی نیستن، آدمای بدی بودن. به خاطر همین مامانم تو اتوبوس بودم، مامان آتیش زدن.
از خونم خارج شدم که برم برای سر قرار با موتور معمول. من رانندگی میکردم، من مرز یزدینی هم تیمی خونه من بود، با هم حرکت کردم که برم برای قرار. ساعت 3 بعد ظهر بود. اتفاقی از مسیری که رد می شدم، مغازه یه آقام اونجا بود. وقتی رسیدم جلو مغازه نفروشی، مامرزا مگو وایسا. و من رفتم با موتور جلو تر پارک کردم و خودم سرگرم کردم به مکو. قرار بر این بود که دو تا فشنگ جا بگذاره که اگر تو را درگیری چیزی به وجود اومد داشته باشم برای دفاع از خودم. و اون مجل و مغازه و فقط مسئله شلی که گلوله را شنیدم. مطمئنه بود که زده یا نزده تیش.
من هر سان خودم رسیدم مغازه، دیدم خدا بیامزه شهید علی رو زمین افتاده.
من صدای تیرا رو شنیدم، بعد که اومد رو موتور گفتم، من مرز گفت همشو خالی کردم.
Mujahideen Khalq claimed that they have assassinated about 15,000 people inside Iran. They were killed under the name of toilers and workers, but many of them were workers, shopkeepers, ordinary people. None of them had any political significance. And in somehow you see that MKO is taking revenge from the people that they are not following them.
دوازده سالگی سن کمیه برای آشنا شدن با واژه ترور و تروریست، اونم به واسطه شهادت در واقع پدر خانواده. زمینه که من همون موقع یه برادر کوچیک تر داشتم که ایشون اصلا مدرسه نمی‌رفت، تو سن 6 سالگی در واقع این وضعیت و مثلا این شرایط را باهاش آشنا شد.
تصمیمی که باعث یه اتفاق شد، اتفاقی که زندگی منو عوض کرد. 28 ساله که نتونستم فراموشش کنم. یه منافق بود و یه نارنجنگ بود و جمعیت، جمعیتی که به نام قربانی بشه. وقتی که مثلا مردم دورش کنم، منفجر شد، دستم قطع کرد. همیشه جلو چشممه، اما یه وقتهایی باش درگیر میشه. پسرم درای دفاع از مملکتمون با صدام که رفت جنگ کند، بعدن که جنازش رو آوردن دلم مخواست که صورتش لمس کنم. الانم هر موقع که نواهام رو میبینم دلم مخواست نوازششون کنم. یه تصمیم بود، تصمیم بود که نواهام نمیتونن درکش کنن. خب من یه پیرمرد که دارم کاسبی میکنم که تو بخواه بیه من ترول کنی، خب برای چی من ترول کنی؟
اسمت سپهری هستم، در یک خانواده تقریبا مذهبی و متوسط و در شهر تهران متولد شدم. سال سوم دبیرستان بودم و حدودا 16 سالم بود. در منزل نشسته بودم که تلفن منزلم به صدا در اومد و برادرم به من گفتش که خبر داد که پدرمون رو منافقین ترور کردن. اصلا برای من یک حالت شوک بود، چون مونده بودم خب پدر من یک خیاط، یه فردی که داره برای جامعه زحمت میکشه و اصلا فرد سیاسی هم نیستش که بخواد، یا جز مسئولین نظام نیستش که بخواد مثلا حالا برای اون نقشه‌ای داشته باشن. این خیاط چطور میتونه برای سازمان مهم باشه؟ چه فرد مهمی هستش که مشکل این سازمان با کشتن پدر من و امثال پدر من حل میشه؟
همزمان همون روزی که شوهر من کشت، منافقین یک آبلیمو فروش رو کشت، یک به اصطلاح آهنگر رو کشته بود. یعنی 6 نفر از همون محل ما، از خیابون آزادی، خیابون بهبودی، کاسبا رو کشته بود. همه فردی که شوهر من کشت، که من دیدم این منافق رو به اصطلاح رو به رو، گفتم کی به شما؟ آیا این شوهر شما، شوهر من رو شما میشناختید؟ گفتن نه. گفتم همینجوری چشم بسته این فرد رو کشتید؟ آیا بدی به شما کرده بود؟ ظلمی از طرف ایشون رسیده بود به شما؟ گفت اصلا. گفتم پس همینجوری شما چشم بسته کورکورانه که افراد مملکت ما رو میکشید؟ گفتم ما فقط به دستور رجوی، به دستور سازمانه، خودمون تابع سازمانیم.
سر شهید حاجی علی محمدی نصرآبادی، صدیق محمدی نصرآبادی، ما دخترم و پسرم بودیم. اون چند سالش بود، اومد تهران کار کرد و من یزد بودم. بعد اومد یزد و خواستگاری کرد، منو اخ کردن، یک سال اخ کرد اونجا بودم. بعد یک سال اومدم تهران، آب اومدن عروسی گرفتم اومدم تهران و خلاصه دیگه اینجا زندگی کردیم و با هم بودیم و خیلی هم زندگی شیرینی داشتیم. خیلی هم واقعا زندگی شیرینی داشتیم، با هم خوب بودیم خیلی. اما دیگه این منافقین کرده دیگه روشون رو ترور کردن.
من 11 سالم بود که در مغازه پدرم مشغول به کار بودیم که دو نفر وارد مغازه شدن و پدرم به شهادت رسوندن.
اومدم تو کوچه، دم دخترم پرید، 11 سالش بود، پرید و مامان بابامو شهید کردن. گفتم نه عزیزم، جیگرت چم و بوسش کنم. پریدم بالای قرآن برداشتم، قرآن قسم دادم که اگر هر چیزی سر من به من صبر بده که بتونم با بچه ها و با خونه بزندگی.
از اون سال سالها داره میگذره، ولی هیچ وقت اون صحنه تو ذهن من کهنه یا پاک نمیشه. همیشه اون صحنه جلو چشم من هستش، همیشه اون روزا و اون خاطرات با من همیشه هستش، فکر میکنم تا آخر عمر با من هستش.
من مهرانگیز رضاقلیان، همسر شهید جواد صبحانی، مادر شهید حسن صبحانی، مادر مفقود الاثر علی صبحانی، 30/10/60 که ایشان تو مغازه‌شون نشسته بود، من با این فرزند اولیم رفته بودم بیرون خرید کنم.
همون موقع هم من هم مادرم خیلی دچار دلشوره شدید شدیم.
دیگه خبر دادن که منافقین آقای صبحانی رو ترور کردن، شما بیایید.
اون تا اون موقع ما جریان رو نمیدونستیم دقیق چجوری اتفاق افتاده.
ما اومدیم خودمون رو رسوندیم به منزل، دیدیم که خیلی کوچه شلوغ و در منزلمون شلوغه. گفتیم کجاست؟ گفتن که بیمارستان لقمان دور است.
گفتیم چی شده؟ گفت اومدن مغازه رو به رگبار بستن، یه بچه ایرم جلو مغازه ترور کردن، حاج آقا رو الان بردن بیمارستان.
رفتیم بیمارستان لقمان دوله، دیدیم که انقدر جمعیت جلوی این بیمارستان وایستادن، کل بیشتر این محل ما اونجا وایستادن.
ما رو نذاشتن بریم بالا، همونجا ما زجه میزدیم، گریه میکردیم، اصلا مونده بودیم چیکار کنیم، بقیه گریه میکردن. آخه برای چی؟ هنوزم نمیدونم برای چی.
به افق می نگرم، به طلوع جوانیم که با کولواری از آرزوها به حرکت در می آمد، تا دلی را شاد، ویرانه ای را آباد و یا خفته ای را بیدار کنیم. باور نداشتم که شبانگاهان برزگران عداوت و منادیان نفرت و ناشران قساوت تحت لوای مجاهدین خلق منطق خود را در گلوله نهند و به کمینم نشینند و برای عمری بر توسن فلزیم نشانند. 30 سال از اون شب می گذرد و اینک منم و سؤالی که در چشمان فرزندم موج می زند و از من می خواهد که با پای دل با او قدم زنم و تجربه‌ام را بیان کنم. تو کارخونه کاشی صنایع کاشی اصفهان اپراتور یکی از سیستم‌های اونجا، ساعت 10:30 وقتی از سر کار به خونه برمیگشتم توسط یکی از اعضای سازمان مجاهدین ترور شدم و از اون زمان تا حالا رو ویلچر سوار میشم. وقتی کسی مجبوره بالاخره برای یه کاری که میکنه یه توجیهی ارائه کنه، اونها بهترین چیزی که فکر میکردن میتونن این اعمالو با اون توجیه کنن همین که بگن اینها مزدوران رژیم. مزدور اگه معنیش اینه که من سرسپرده حکومت شخص خاص بودم، هرگز، نه اون زمان نه این زمان. اگه معنیش اینه که مدافع یه نوع تفکری بوده یا افکاری بوده یا اندیشه‌ای بوده، بله، من همون فکری که داشتم الانم میگم. شایدم فکر من به مذاق دیگران خوش نیاد، ولی من به عنوان انسان این حق طبیعی منه که اون چیزی که حقیقت میدونم و چیزی میدونم که باب میل من از نظر انگیزه ازش دفاع کنم، همین الانم بر همون اعتقاد هست.
از خونه که اومدیم بیرون، اومدیم برای مغازه، در مغازه رو دادیم بالا. دو نفرم با موتورسیکلت اومدن جلوی مغازه، یکیش وایستاد باز روی موتور راننده بود، یکی دیگرش عقب اومد پایین، اومد تو مغازه. من سلامش کردم، ایشون گفت 6 سمیله داری؟ دست به اسلحه کشید، من اینا بغلش کردم. یه تیرش منو گرفت، یه زد بخورد به دستم. اون دوستش که بیرون بود اون چند تا تیر هوایی زد. اون یکی فرار کرد، اون که بیرون بود منافقه، ولی این ما نگه داشتیم، ملت ما اومد اینا نگه داشتن، دیگه من عازم بیمارستان شدم. اینا منافقین هفت بار تا الان خواستن منو ترور کنن و یک بارشو موفق شدن که من عازم بیمارستان شدم. بعد از این چندتا رو به عناوین مختلف، چی رای دور، چی جاده مشهد، بجنورد یا کرج، بعضی تیکاش تو خیابونا اینجوری شده که موفق نشدن.
بنده سید احمد حسینی هستم. شغل من رانندگی بوده. 8 فرزند دارم. فرزند به اصطلاح اولاد ارشدم همون سید حسین. ایشون صبح از منزل میاد بیرون، لب خیابون سوار اتوبوس میشه و ایستگاه سوم چهارم اتوبوس مرتبه یه نفر اون ساخته بوده تو میبره تو اتوبوس. ایشون برمیداره میشوید که آقا این اتوبوس گونه نظر اینجا یه ها از ماشی میپرد پایین. متوجه میشن که این یه شی توش هست که گذاشت و فرار کرد. درش باز کنم میدم بومد. برمیداره از اتوبوس میاد بیرون. چند ثانیه طول بیشتر نمیکشید. خب بندازه تو طرف. یه مینیبوس میاد رد بشه. صبر میکنه که مینیبوس رد شد بندازه منفجر بشه.
هدفش بود که این بم تو ماشین، یعنی این همه از بین برن، شناسایی نشن، که این خواستی این کار نکنی. این کار بابا من افتخار میکنم که بچم این کار کرد، اما تو خودت پا میده تا همه دون سر به زیری که تو منافق شدی، اما بچه من به رای خود دارم.
In 1981, Masoud Rajavi fled to Paris, and from there he managed to control terrorism inside Iran. For 5 years he did so, and he was came to a dead end, was defeated, and his terrorism did not have any effect. So he changed his tactic. He had a meeting with Tariq Aziz in Paris. And after that, he went to Iraq to be received by Saddam Hussein himself, and he established the National Liberation Army, which was a private army of the Iraqi army, inside Iraqi army, and they, along Iraqi army, fought against Iranian army.
Saddam Hussein provided the MKO with training, arms, and equipment to carry out its operations. The group's members took up arms, joined the Iraqi forces, and launched attacks on Iranian border guards. In this new war, Camp Ashraf in Iraq was an ideal base for the organization in every way. The camp was, first and foremost, a strategic base for the organization, a base in which its armed forces were housed and from which its operations were launched.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپهای رزمی، به پیش آتش، به پیش آتش.
This is one of the most significant betrayal of force in Iran's history, because Iraq had attacked Iran, and Iran was defending. And Masoud Rajavi, with the goal of gaining power, restore power inside Iran, he joined Saddam Hussein's army and fought against Iranians. And for several years they did so, until the ceasefire, the resolution of United Nations Security Council, was accepted by Iran, and Rajavi no longer could participate in as an army in the borders against Iranians. So he started terrorism in the cities again. This time he sent teams, operational teams, that they were trained by the Iraqis inside Iraq, into Iran to have operations inside the cities against the ordinary people. And many people were the victims of launching mortars and unsophisticated weapons against people.
حتماً شلیک احکام داره، خمپاره زدن احکام داره، حتماً. اما قبل از این خمپاره را به کجا میزنیم؟ مجاهدین به کجا میزنن؟
دیروز 27 اسفند سال 79 خواهر و مادر و برادر من منزل بودن که ساعت برادرم تو اتاق همین اتاق مشغول درس خوندن بوده که یه دفعه صدای انفجاری شنیده میشه. انفجارم روی پشت بوم بوده که انفجار اول بوده. بعد میرن توی هال بغل پله بقیه خانواده، بعد یه دفعه صدای انفجار دوم میاد، بعد دیگه نمیتونستن وارد اتاق باشن چون دودم یه موقع بلند شده بوده ظاهرا.
شوهرم از سر کار اومد، ساعت 6 و نیم بود.
روز ایام شعبان بود، من با پدر مادرم تو خونه بودم، بعد به پدر مادرم گفتم بذار بریم یه دوری بزنیم.
بهش گفت آماده شی که ببرم تون بیرم. بهش گفت مشقاتو نوشتی؟ بهش گفت بله.
به سمت شهر میرفتیم با موتور. پدرم پشت موتور نشسته بود، برادر کوچیکم تقریبا 3 سالش بود روی باک، من پشت آقام نشسته بودم و مادرم پشت من.
اومدیم بیرون امزه فلکه مولوی دانشگاه ادبیات، اونجا رسیدیم.
بعضی که رسیدیم به فلکه سگوش یه صدای انفجار خیلی بلندی اومد.
ما نمیدونستیم که انفجاره. آسیب دید آقا بچه همون. از ناحیه دستش خون اومد.
چراغ و این چیزا، مارترکش و این چیزا بود، به پای و دیوار میخوردن میدیدم و این نمیدونستم چی بود.
من از ناحیه دست اول زخمی شدم، دیدم دستم سر شد. پسرم رضا جلوم بود و پشت سرم محمد بود و پشت سر محمد خانمم بود، یعنی محمد بین من و خانمم بود.
دفعه شروع شد انفجار دومی که شد که من و شوهرم و دو فرزندم و بلند شدیم هوا خوردیم زمین.
زد زمین، پراکنده شدیم رو زمین. بچه رضا تقریبا 2-3 متری من پرت شد. محمد هم همینطور. من و خانم هم تقریبا نزدیک هم دیگه بود.
من نمیدونستم جان چیه. پا شدم. چون پای چپم آسیب دیده بود. پا شدم. دیدم پام قطع شده. فقط پوستش گرفته تشونه. و پدرم آسیب دیده، رضا برادرم رو صورتش افتاده، مادرم بیهوش بود.
Oh.
ولی نمیتونستم پاشم اون بچه‌مو بلند کنم یا اون بچه‌مو بلند کنم. فقط نانه و جیغ میکشیدم، از مردم کمک میخواستم.
در این اسنا دقایقی طول کشید. الان دقیقاً حضور ذهن ندارم، چند دقیقه. بعد مردم اومدن مال منتقل کردن بیمارستان.
محمد داشت پرپر میشد جلو چشم. رضا که بیهوش شد اصلا نمیدونستم. من گفتم رضا مرده، هیچ حسی از رضا ندیدم، فقط رو صورتش افتاده بود.
من بردن بیمارستان شمار گلستان، بچه‌ها هم دیگه نمیدونستم، خبر نداشتم. من با یه سواری دو نفر بلند کردن گذاشتن و بردنم.
فجر شد و بال بلند کرد هوا، دیدیم تیک پاره و بروازن بچه.
فریده سرخزاده هستم، 45 سالم الان. با شوهرم از طریق یکی از فامیلای دورمون با هم دیگه آشنا شدیم. الحمدلله زندگی خوبی داشتیم، شیرینی داشتیم. روزه مستحبی گرفته بود، روزهشون غروب که شد نمازشو خوند، روزهشم خورد و رفت بیرون، میخواست بره بیرون. بعد دیگه پنجشنبهش بود، یعنی یک روز بعد از ولادت امام زمان، رفت بیرون به قصد اینکه دخترم رو از مدرسه بیاره. چیز اردو رفته بودن بچه ها، رفته بود که از پیش مدرسه بیارتش خونه. دیگه خب دخترم اومده بود ولی خب اون بهش نرسید. بعد رفته بود بنزین بزنه که روز شنبه تایمش صبح بود. بعد دیگه فلکه سگوش که رفت، اونجا یکم ترافیک شده بود. توسط منافقین 3 یا 4 خمپاره گذاشته بودن که کارگزاری شده بودن که اون لحظه دیگه منفجر شدن و شوهرم شهید شد.
اینها انباشته میشه و هویت ما رو برای خلق و تاریخ مجسم میکنه. یه تصویر بمونید از اینکه کی هستیم و چه کاریم.
The camp was an isolated place where MKO members were kept. They were allowed next to no contact with the outside world, even with their families. The camp was used for inquisitions and became a place for MKO recruits to be primed to do anything for the organization, even stage suicide attacks. They were subject to rigorous brainwashing techniques until they were transformed into automatons that took orders.
The Ashraf camp was at the beginning of some facilities for MKO, but in the end it became a goal because it's very much dependent to the life of the organization. By losing Ashraf, they would have lost everything. So that was the reason that they stick so much to Ashraf camp and try to restore it and keep it, because in no other place they would be able to find such an isolated place that they keep their members intact and impose their methodology of mind manipulation over the members.
After Saddam Hussein was toppled, the MKO and Rajavi faced a dilemma, an uncertain future. They were supporters of Saddam and were equipped and armed by him. Moreover, they were somehow involved in Saddam's crackdown on the Iraqi people, including the Kurds in the north and the Shiites in the south. So with Saddam gone, the MKO was in trouble. U.S. forces considered Camp Ashraf to be an enemy target. They were supposed to occupy the camp, disarm the MKO, and take its members as prisoners of war. But instead, they entered into a ceasefire with the MKO and protected Camp Ashraf.
There was a compromise between the leaders of MKO and the American army inside Iraq, that the Americans give protection to Ashraf camp and put MKO out of the list of terrorist organizations. And in return, MKO would help them with espionage inside Iran and also even having terrorist activities inside Iran. The MKO was put out of the list in Europe and Britain, but not in United States. But full protection was given to Ashraf camp. And in return, MKO teams were sent inside Iran to do these sabotage activities and espionage activities.
گفتن دو جا رو پیدا کن، شناسایی کن برای انجام این کار. که من به اونا میدون پونک و خیابون دامپزشکی رو معرفی کردم. ولی اونا بایستن گفتن نه، ببر توی جمالزاده، خیابون جمالزاده یا بولوار کشاورزی میبرم. قرار بود این کار رو 20 خرداد 1389 من انجام دادم. بعد از آموزش‌های بار اول که به من دادن، به من گفتن اینو ببر یه جایی امتحان کن و ازش فیلم برداری کن، فیلمشو برای ما ارسال کن. انجام دادم، فیلم برداری کردم و فیلمشو از طریق اینترنت به همون آدرسی که داشتم براشون ارسال کردم. محسن سیاکولا اومد روی چت. من بهش گفت این درصد تخریبش خیلی پایینه و یه سری مواد دیگه به من معرفی کرد که من به این اضافه کنم و درصد تخریبش رو بالا ببرم. بعد از اینکه معایب این بمبی که من درست کرده بودم و فیلمش رو براشون ارسال کرده بودم برطرف کردن، به من گفتن که ما می‌خوایم این بمب رو روز 20 خرداد ببری توی خیابون جمالزاده یا بولوار کشاورز بذاری. سازمان مجاهدین خلق 20 تا 30 خرداد و یه فراخوانی زده بود، اینا میخواستن برای شروع اون فراخوان از اون استفاده کنن. که بعدش من توسط مامورای امنیتی دست کشم.
Long ago, MKO became sort of a vehicle, a tool for Israelis to reveal the nuclear programs of Iran. But after the invasion of Iraq, this cooperation was extended and had new scales. And we see that Rajavi was paying a very high political price to keep Ashraf camp, and this shows that how important this camp was for the for Rajavi and his cult, because he well knew that if he loses this opportunity, these facilities, no longer he would be able to manage to keep his organization intact and all together.
Remember, this all started when we found them enriching uranium in an undeclared fashion. And it happened because somebody told on them. There was an Iranian group that brought forth the information.
The question is, did that information, was it sourced by the MKO itself, or was the MKO used as a vehicle to provide this information to the public? There's reason to believe that in the case of the Natanz information, that this information was actually a product of a third agency, an outside party, Israel, which developed this intelligence, and then Israel used the MKO as the vehicle to to spread this information because of the MKO's past record of having intelligence information relevant to the Islamic Republic.
Since it came into being, the MKO has changed its ideology twice. In 1973, its Islamic ideology changed to Marxism, and then in 1979, after the Islamic Revolution, Masoud Rajavi orchestrated the second. Under his leadership, the organization was turned into a cult where brainwashing and mind control are still common practices. Though the ideology has changed, some things have remained unchanged. Armed combat. The history of MKO activities shows armed combat has been at the core of its methodology and ideology, something that's led to the assassination of 17,000 Iranians in the past three decades.